أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در محضر آیه 42 سوره مبارکه مائده است. ابتدا توضیحی رو درباره این آیه شریفه عرض بکنم و بعد ارتباط اون رو با بحث قبل خواهم داشت. اگر جوابش رو نیافتید باش. سماعون للکذب اکالون للسحت خبر هست برای مبتدای محذوف و اون مبتدا هم هست. هم سماعون للکذب اکالون للسحت. خود این هم که در تقدیر هست مبتدای مقدم مرجعش الذین یسارعون فی الکفر هست، یعنی کسایی که سرعت در کفر دارن، یعنی در اینکه کافرند بمونه که روز بروز کافرتر می شوند، کفرشون شدت پیدا می کنه. پس هم بر می گرده به الذین یسارعون الکفر. الذین یسارعون الکفر دو جریان هماهنگ هستند، یک منافقان پنهان، دو یهودی ها. در میان این دو جریان هم ابتدا منافقان پنهان را اشاره میکنه و بعد یهودیان رو، و معلوم میشه که نقش منافقان داخلی در پیش برده این توطئه ظاهرتر و بارزتر بوده، اول از اونها یاد میشه. اما چرا عرض میکنم منافقان پنهان؟ چون یک گروه هستن که دیگه نفاقشون آشکار شده، از اونها یاد میشه که مثلا اذا جاء المنافقون، وقتی گفتیم المنافقون بالاخره مصادیقش برای شنوندگان روشنه، برای کسانی که در زمان نزول بودن مصادیق روشن بوده، اینا منافقون هستن. اما این گروه کسانی هستن که در میان مؤمنان هستن و به زبان اظهار ایمان میکنن و شاید هم ریاکارانه در دیگران هم در مسئله ایمان پیشدستی میکنن، در ایمان به زبون، یعنی ایمان نمایی دارند. از کجا این ایمان نمایی اینها فهمیده میشه؟ از اینکه اینها قالوا آمنا در فاهم، یعنی تأکید دارن به اینکه ما ایمان داریم. مثل این قالو به افواه هم آمننا، یعنی قالو آمننا اینجا به افواه، معلوم میشه که اونها در اظهار ایمانشون هم کوتاهی نمی کردن، اظهار می کردن ولیکن در درون اصلا ایمان نیاورده بودند و اینها هم دست با یهودی ها بودند در این مصارعه در کفر و در این فتنه. یک عرض دیگه در اینجا داشته باشم که به بحث رو کمک میکنه و اون این است که جریان نفاق لبه تیز توطئه هاش رهبری نظامه. در صدر اسلام منافقان گرچه ابراز میکردند که ما شهادت میدیم که تو رسول خدا هستی، ولیکن نقشه هاشون آزار پیامبر، تحقیر پیامبر، اخراج پیامبر، نافرمانی پیامبر، اونم به خاطر عدم اعتقاد پیامبر، ولی لبه تیز نقشه هاشون مقابله با پیامبره. چرا؟ چون منافقین که محل بحث هستن کسانی هستن که خود مدعی رهبری هستن و رهبری رسول کرامی اسلام را نمی پسندن. راهبردها، راهکارها، سیاستهای اون حضرت را قبول ندارن. روز به روز آقا مردم رو به سمت اخلاص، عبودیت، تقوا، جهالت سوق میده. روز به روز کاسبی دنیایی مال کمرنگتر میشه. باید جلو اینجور سیاست ها را گرفت، اینجور راهکارها باید جلوش گرفته بشه که ما بتونیم نونی در بیاریم و موقعیتی داشته باشیم و نامی داشته باشیم. اینجوری جریان نفاق مشکل اصلیش دنیا گرایی اوست، دنیا پرستی اوست. از دین هم برای دنیا گراییش استفاده میکنه. دین بازه، نه دین دار. مانند یهودیان اگر بخوان جریان نفاق را در طول تاریخ ابتکارش رو و ابداعش رو داشته باشیم، جریان عرض میکنن نه فرد منافق. جریان نفاق را مبتکر این جریان نفاق یهودی ها هستن. در مقابلشون با حضرت عیسی علیه السلام، در نافرمانی هاشون نسبت به حضرت موسی علیه السلام و در طول تاریخ، اینا علی ظاهر یهودی ها، خاخام ها، ظاهر ظاهری مقدس و در باطن قلبهای کثیف و خبیث و اهداف پلید رو داشته که اگر بخوایم اون مشابه اونها رو در امت اسلامی انگشت بگذاریم، تا مطالعاتی که تا الان داشتم به معاویه دست که معاویه جرثومه نفاق از یک سو مقدس نمایی، از یک سو کفر. این کاملا دین رو به بازی گرفته بود. و صلح امام حسن این قداست رو در هم شکست. نامردی معاویه بر همه آشکار شد. دیگه اصلا انسان نیست. چرا عهد میشکنی؟ اگه عهدنامه امضا کردی چرا زیر عهدت میزنی؟ ولی دیگه مردم تحت اون نظام اختاپوسی معاویه که هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت کنترل خصوص کاری نمیتونستن بکن و از لحاظ فرهنگی نمیتونستن کاری بکن در زیر چنبره حکومتی اون. پس الان داشتیم مرجع ضمیر هم رو میگفتیم تا کجا رفتیم. مرجع ضمیر هم الذین یسارعون فی الکفر و دو تا جریان منافقان پنهان و یهودیان توطئه علیه پیامبر برای این که اون بزرگوار را به چالش بکشانند، اون حضرت را به چالش بکشانند. توطئه جنگ نرم، فتنه اینجوری طراحی کردن که از سه باند این توطئه پیش می رفت، از سه بعد پیش می رفت. یکی زرپرستان اشراف، دیگری جاسوس های منافقین جاسوس، و زل اثبان تحریفگران حقایق عالمان یهودی. این مثلث توطئه علیه پیامبر گرامی اسلام که ایشون رو توی یک محصولاتی قرار بده. یک جمله دیگه در رابطه با این قضیه عرض کنم و توضیح بیشتر رو واگذار میکنم به پایان بحث، و اون این که جریان یهودی ها به خاطر اشرافشون بود، جریان منافقان بازم به خاطر اشراف آبائشون بود. منافقان عرب اینها میخواستن که همون جاهلیت بره جلو. جاهلیت در این که علیه پیامبرن با یهودی ها مشترکن، اما هر کدوم از یه جهت. اون میخواد که دو مرتبه جاهلیت رو احیا کنه، یکی هم میخواد اشرافیت رو احیا کنه. صلوات بیکران خدا بر حضرت زهرا سلام الله علیها که در خطبه فدکیه در مقابل اون جریان ایستادن، افتاد من جاهلیت یبغون. شما دنبال جاهلیتی؟ و جالبه بدونید که اون آیه در همین صحنه است، از حکم الجاهلیت یبغون آیه 50. لنزان ادعا که داشتم که این توطئه مسائل بعد از پیامبر در اواخر عمر پیامبر اتفاق افتاده. چپانا کتاب الله در زمان رسول گرامی اسلام، حسبنا کتاب الله در زمان حیات اون حضرت گفته شده. اهانت به رسول گرامی اسلام که بله این رجل این حرف رو زدن، این در همون زمان اتفاق افتاده و با رحلت آن بزرگوار دیگه علنی و عمومیش کرده، وگرنه قبلا که این نقشه بوده. و این اون صحنه ها رو داره بیان میکنه. و عرض کردم سوره مائده وصیت نامه وحی است، ما به امت توصیه میکنه امت مواظب باشید. برای چه مسئله‌ای در این امت پیش میاد که خطرناکه؟ اینها هشدارها با ذکر نمونه های این اگر یاد شریفتون باشه من از در اول سوره عرض کردم این سوره جهت گیریش این است که بعد از پیامبر نه تعطیل احکام نه تغییر احکام، نه تعطیل حاکم نه تغییر حاکم، نه حاکمیت رو تعطیل کنیم هرج و مرج مثل خوارج، و نه هم حاکم رو عوض کنیم کسی دیگه بگذارید. علی باید حاکم باشه، این لب مطلب سوره میخواد اینو بگه، نه تغییر حکم نه تعطیل حکم نه تغییر حاکم نه تعطیل حاکم. اگر حکم حاکم این حکم الله و حاکم الهی با هم باشه این دین حفظ میشه، وحدت امت حفظ میشه. باز هم فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه که فرمودن خدا امامت ما را نظامی برای امت قرار داده، یعنی نخ تسبیح امت امامته، اگه این امامت پاره بشود امت از هم میپاشه، از هم پاشید عزت همه به ذلت تبدیل میشه. لذا الان ها به فکر، حالا این محل بحث، برم به محل بحث، به فکر تغییر حکم هستن، یعنی میخوان در همین زمان حضور پیامبر احکام را عوض کنن. خب خواهید باید تغییر حکم از کجا شما میگید که نکته اصلی؟ بعد اینجا یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، منتها نگاه به این قضیه یه بار از لحاظ صرفی نحوی ما به قضیه نگاه میکنیم، میگیم یک لفظ یک موضوع لفظ معنایی داره که اون معناش موضوع لحشه موضوع لحش، اما ای اونو نمیخواد بگه، یک مطلب عمیقی رو میخواد بگه، میخواد بگه کلم یعنی این کلام ها، کلم یعنی قضیه ها، اینا یه موضوعاتی داره یه مطابقهایی داره، هر قضیه ای حکایت از یک، هر نسخه ای برای یه درده. لذا اگر کسی دیگه این درد این دیگه این دردش از بین رفته، این نسخه فایده ای نداره، درد نداری، یا اینکه جا به جا بده نسخه این درد رو بذاره برای اون دردی از اون بذاره برای این، شفا حاصل نمیشه، تأثیر حاصل نمیشه. این یحرفون الکلمه عن مواضعه، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، چون هم عن مواضعه داریم هم من بعد مواضعه داریم، در اینجا من بعد مواضعه هست، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یعنی حکم مشخصه ولی حکم میخوان جا به جا کنن. چرا؟ به دنبال جاهلیته، چرا؟ به دنبال اشرافیته. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخواهید خیانتهای بعد از رحلت رسول خدا را بدرح بکنید، اینا نکته اصلی اون مشکل طبقاتی است که ایجاد کردن، اسلام عدالت محور را طبقاتی کردن، اشراف به وجود آمدن بعد از رسول گرامی، یعنی که همین زبیر و اینها همه اینا به خاطر مشکلات اشرافی و ثروتهای باد آورده بود که سر از این جهات در آوردن آل زبیر، که میراث زبیر رو با طلاهای او رو با تبر میگن تیکه تیکه میکردن، که یعنی با چیزای سنگین که نه ریزه میزه باشه، مثل نانو نبوده، نانو طلا که یه ذره بیدن یه ذره بوده، اینطوری نه، تیکه تیکه شمش میداد. یه دم همون زمان فقیر و بیچاره که امیر مامنان به داد اونها میرسیدن، یه مشکلات اساسی، یعنی میخوام بگم همین جریان صهیونیستی یهودیگری اینها اتفاق افتاد، منتها در قالب اسلامیش. کیا؟ نه آره، مگر صهیونیست ها الان به کتاب خودشون پایبندن؟ اونا هم همینطور. ما یهود رو دیروز در جلسه عرض کردیم فرق هست بین یهود و بنی اسرائیل، من عرض کردم بنی اسرائیل در میان آنا یا اهل کتاب در میان آنا یحتمل آدم های منصفی باشند، مؤمنی باشند، صادقی باشند، اما دیگه یهود نه، یهود هر جا قرآن چیز آمده اشد الناس عداوتن، حتی معتقد به تورات نیستن، معتقد بعضتون مهمه، دین باز یعنی از یعنی میگم جریان نفاق یهودی مثل سهنستان حضرت موسی را قبول دارن، تورات را قبول دارن، ولی از این حرفه استفاده میکنن برای پیش برده مطامع کاش. اصلا بحث همینه که قبول ندارن اینا، تورات را قبول ندارن. آیات بعدی انشاءالله در خدمتش باشیم. پس سماعون للکذبه اکالون لسورت هم یعنی علیه مثلا سماعون سماع از کردیم بر وزن فعال سماعون للکذب کذب مصدر یعنی دروغ. البته فعل یکی از صیغه های مبالغه هم هست، یکی از صیغه های مبالغه فعل هست، منتها دیگه در قرآن در جای کذب آمده، در قرآن کذب همون مصدر کذب. ولی اگر که مثلا در یه جا دیگه کذب می آمد، در اینجا کذب می آمد، شاید ما می گفتیم این کذب از همون نوع صیغه مبالغه باشه که بسیار دروغگو، یعنی اینا دنبال دروغ پردازا می گردن، دنبال شایع سازای حرفه‌ای می گردن، سماعون للکذب. اما الان در اینجا میگیم اینا سماعون للکذب که شایعه می خرن، دروغ میخرن، میرن گوش میدن، هر چه دروغتر دروغ بیشتر بیشتر گوش میدن. سماعون للکذب اکالون للسرد. حالا اینا که سماعون للکذب هستن، خبر درونشون اینه که اینا اکالن، اکال از اکل مثل فعال بازار اکال، یعنی دیگه شکمشون از حرام پر شده، اکال یه بار یه بار یه اکل سهد میکنه، یه بار اکال سهد، اصلا از حرام خوری خوشش میاد. اکالون لسهد، سهد چیه؟ حرام، مال حرام. اگر رشوه، کسی اکال لسهد که شد تعبیر از این حرام به سهد شده، چون سهد پوسکندنه، سهد پوسکندن. اکالون لسهد، مال حرام پوس ایمان انسان را میکند، یعنی انسان را پوست میکنه، منظور پوست ایمان انسان را میکنه، مال حرام. مثل اینکه بگیم سنگروی ایمان آدم را میبره، بالاخره ایمان هم یک نورانیتی داره، یک جلایی داره، وقتی انسان حرام خورجاند اون پوشش ایمانی و نورانی را از دست میده، به پوست میده. نه پوسته ای منطقه هم پوسته ظاهریش از یه بار این است که این فرمایش شما این است که فقط در حد یه پوسته است، هیچی مغز نداره. یه بار میخوام بگیم پوسته است مغز نداره، یه بار میخوام بگیم که از کانون سهد این است که این سهده اون جلوه چهره و لباس ایمان را و پوشش ایمانی را از انسان این حرام میکنه و انسان را آبروی انسان رو میبره. ولذا و لهم فی الدنیا خزیان، یه خزیان که در آخر در بحث پایانی بحث داریم، رسوایی برای اینا ببار میاد، حروم خوری رسوایی ببار میاد، مال حروم آتشه، هر کی بخوره میسوزه از درونش، هر که هر مال حروم خور شد. اکالون لسود، اهل معرفت بردن برای از لغمه شبهناک احتیاط میکنن، چرا به حروم. حالا این کیه؟ این لغمه شبهناک که بمانه اکال لسود شده، اصلا حروم خوردن کیف میکنه. اکالون لسود فعل جاوکه، پس اگر این تین سماعون للکذب اکالون لسود آمدن سراغ تو، این که من عرض کردم توطئه جریان نفاق علیه پیغمبره همینه، میان دوبر پیغمبر. فإن جاوکه که میان سراغ تو که توی حکمی بلی حکم کردن پیغمبر هر جور باشه به نفع اوناست، یعنی یه جوری عمل بکنن که هر جور بشه به نفع اونا باشه، ولی خدا در این قضیه هم پیغمبر را پیروز کرد، ولی مقصود اونها این بوده یه جوری با قضیه وارد بشن که علا کل عالم در هر دو طرف به نفعشون باشه. فإنجا او که پیغمبر فحکم بینهم او اعرض عنهم فایش شرط، پس حکم کن بین این سماعون للکذب اکالون السو یا الذین یسارون السو این یهودی ها و منافقان که با هم هم دست شدن، فحکم بینهم او اعرض عنهم یا هم که اعراض کن از اونها،
یکی از این دو تا گزینه دست پیغمبر بازه، هم میتونه حکم بکنه هم میتونه اعراض بکنه. بگه اعراض من قضاوت نمی کنم، خودتون برید موضوع خودتون حل کنید، چیزی قضاوت نکنن، چون اینها نیامدن که ایمان که نیاوردن در این بحثشون مؤمنانه صادقانه خالطوته است. فحکم بینه هم او اعرضن هم منطور رو هنمایی میکنه پیغمبر و پیغمبر و این تو عرض انها فلن یزر رو کسی ها، اگر تو اعراض کردی از این جریان اینا هیچ ضرری نمیتونن به تو برسنن، هیچ ضرر از این شیعن نکره در سیاق نفسی هیچ ضرری به تو نمیتونن برسنن. و این حکمت و اگر حکم کردی فحکم بینهم بالقسط، اگر هم حکم کردی پس حکم بین اونها با قسط باشه، حق تو طبق حق حکم بکن، فحکم بینهم بالقسط. ان الله يحب المقسطين، خدا مقسطین رو دوست داره، تو هم که محبوب خدایی، یکی دیگه از جلوه های محبوب خدایی این است که مقسطه. ان الله يحب المقسطين. تا اینجای بحث توضیح بکنه، بریم سراغ شأن نزولی که در تفاصیل برای این قضیه نقل شده است. و بنده با روی کردی نه قضاوتگرانه بلکه مباحث گونه و علمی وارد این بحث میشه. انشاءالله که شما باز بررسی بفرمایید، یه مقدار از اون سوالی که اول مطرح کردن در اینجا پاسخش داده خواهد شد. و اون این است که در اینجا دو شأن نزول نقل کرده. شأن نزول اول این است که یک زن شوهردار با مرد زندار هر دو از اشراف عمل خلاف عفت را انجام دادن، بعد طبق قاعده باید هر دو سنگسار می شدن، ولیکن برای عدول از این حکم سنگسار اینها سراغ پیامبر آمده که اگر پیامبر حکم به غیر از سنگسار کردن فرمایش ایشون رو مبنا قرار بدن، بگن نظام حکم نظام اینه، حکم حکومت اینه، ما که تحت شهروندان این کشور هستیم. اگر هم که پیامبر بر همون اساس رجم حکم کردن که حرفشون رو گوش نمیدیم و بعد دالا بینیم با چه کار میشه که این که از کلمه یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، این بوده که در احکام شریعت هم رجم است و هم جد. رجمش مال زنای محسنه است و اون جدش برای زنای غیر محسنه، هر کدوم موضوع لحه خاصی دارد، دو تا حکم هست ولی هر کم موضوع خاصی داره. اینا یحرفون الکلمه ان مواضعه، جا به جا کردن. چجوری جا به جا کردن؟ گفتن در این که دو تا حکم داریم قبوله، اما اینایی که اشراف باشن جلده، و فقط برای این که روشون هم یکم سیاه قیرگونی میکنن روی صورتاشون رو، قیر میمالن سیاهشون میکنن و یکم ضربشون میدن، اما مستضعفا اگر زنا کردن رجب. بازم هر دو حکم هست ولی موضوع لها جبز شده، اون رو بردم جای اون رو بردم جای دیگه. ایو هر رسول الکلمه من بعد مواضعه، این یکی از شأن نزول ها اونجوری که من میتونستم تطبیق بدم با قضیه این. بله بله حکم پیدا کنیم. بله اون حضرت در پاسخ اونها اینجوری که در شأن نزول نقل شده در پاسخ اونها فرمودن که کسی هست در میان شما که این ویژگی ها داشته باشه، جوانی است با این رنگ و با این شکل ها؟ گفتن بله، اسمش از ابن سوریا. گفتن خب اون چه موقعیتی داره؟ گفتن اعلم الناس به توراته. گفتن پس از اونو بخواید که من باش صحبتی. آمد معذر رسول گرامی اسلام، اون حضرت اون رو سوگند دادن به تورات و به معجزات و آیات بیناتی که خدا بر قوم حضرت موسی عرضه کرده بود، ارائه داده بود، سوگندش دادن که آیا در تورات چنین حکمی هست یا نه. این هم جواب داد که نه هست همچین حکمی. بعد همین الان در تورات کنونی هم هست همون حکم، در تورات کنونی هست. نه در قرآن نه، خدا داوری که میخواستن که پیامبر میتونن بر حکم تورات حکم بکنن، چون اونا میخوان در چیم اوشان که نگفتن که بیاید با قرآن شما حکم بکنن. ما انزل الله حکم الله، تورات برای ما مثل قرآنه، تورات واقعی. پیغمبر حکم الله واقعی رو میخواستن بگید، حکم الله واقعی رحیم بود. بعد گفته اینجوری هست، بعد ایشون حکم الله واقعی که رحیم باشه رو مطرح کردن و بعد اونها هم نسبت به این قضیه تو نقششون نقشه براب شد. این یک شأن نزول. شأن نزول دوم، گفتن که بین قبیله بنی نذیر و بنی قریظه بین اینها اختلافات پیش آمد. یک نفر از مثلا بنی قریظه اگر کشته می شد، چون روستایی بودن یه جور باش برخورد می کردن، اگر از بنی نذیر کشته می شد یک جور دیگه. مثلا اگر از بنی نذیر هم بازاری بودن، اینا حاشیه مکه بودن، شهر که مدینه بودن، حواشی مدینه بودن، هم بازار طلا و پارچه و فلان همینا در اختیار داشتن، هم باغدار بودن، مالشون خوب بود. ولی بنی قریظه دورتر بودن، فقط روستایی بودن، بله مالشون خوب نبود. لذا اگر که یکی از بنی نذیر کشته میشد هم دیه می گرفتن هم قصاص. اما اگر یکی از بنی قریظه کشته میشد یک طرفه، یعنی در حکمشون فرق میگذاشتن بین پولداران بنی نذیر و فقراء بنی قریظه، هر دو هم یهودی. بعد آیه نازل شد که نه، النفس بالنفس، هور بالهور، انسا به انسا، تورات همینه، تورات این مطلب رو مذکر. اینا دو تا شأن نزول. ما میخوام ببینیم این دو تا شأن نزول کدومش مال این آیه است، مال این آیاته. اولا مال این آیه که مستقیما نمیتونیم کدومش مال همین آیه است، اما اگر مجموع آیات از 40 تا 50 رو، از 41 تا 50 رو ببینیم، متوجه میشیم که این جریان اینجا شو خواستم پژوهش بفرمایید. مطلبی که میگم اصلا این جریانی که مربوطه به چیز هست، حکم رجم هست، به نظر حقیم مربوطه به این داستان نمیشه، مربوط به این آیات نیست، بلکه مربوط به آیه 15 هست. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اینا اخفاء میکردن حکم رجم را، حکم رجم را اخفاء میکردن که بعد با جریان ابن سوریا اون قضیه افشا شد که بله در تورات حکم رجم هست، اون با اینجا سازگاری داره. اما این جریان قتل که گفتم مال این آیه است، اونم مال آیه 45 هست. آیه 45 و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، که آیه 45 باشه، که در اونجا نفس به نفسه دیگه، فرق نمی کنه بنی نذیر باشه بنی قریظه باشه، که مال تورات هم هست، در حکم تورات هم هست. پس یکیش مربوط به اون قضیه، یکی مربوط به این قضیه. خب خواهید گفت شما که الان این دوتا قضیه رو هر دو مال سوره مائده هست، ولی یکی مربوط به این، یکی مربوط به محل بحث چیه؟ محل بحث کم عمیق‌تره و اون تحلیلی از توطئه همه جانبه جریان مشترک نفاق و یهودی هاست. اول تبیینی سیاسی از قضیه میکنه که آیه 41 باشه. آیه 41 کلیات حرکت اونها رو بیان میکنه و اونها رو معرفی میکنه، و آیه 42 43 تا آیه 50، یعنی از آیه 41 تا آیه 50 اگر بگیم این جریان قتل مربوط به 10 آیه هست ممکنه بپذیریم، اما اگر بگیم خصوص آیه 41 یا 42، نه مربوط به آیه 45 میشه. ولی لذا باید یه نکته رو آخر عرضم داشته باشم و آن این است که تفسیر نمونه به ذکر شأن نزولها اهتمام خاصی می‌ورزه در تفسیر نمونه و خوب شأن نزول را باز می‌کنه، گویا باز شدن شأن نزول تأثیر شایانی در تفسیر آیه داره. بنده میخوام بگم دیگه که هم ممکنه در بعضی از موارد همینطور هم باشه، اما گاهی اوقات به آیه فشار میاره، آیه رو تحمیل میشه، گاهی اوقات بر آیه تحمیل میشه. و از کجا بفهمیم که بر آیه تحمیل میشود یا نه؟ در خدمت آیه خواهم، باید یک سرنخهایی در آیه برای شأن نزول پیدا بکنیم. الان نکته اصلی بنده اینه که در این آیه 41 و 42 سه سرنخی برای مسئله زنا وجود داره یا رجم وجود داره. سرنخش رو انگوشش بگذاریم، یعنی ممکنه ما اون جریان قتل بنی نذیر و بنی قریظه رو به عنوان یکی از شأن نزول ها به خاطر وجود آیه 45 سرنخی داشته باشیم در آیات، اما برای آیات و یا برای جریان رجم سرنخی توی این آیات پیدا نکردم. امیدوارم که شما انشالله بررسی بکنید، اگر به نتیجه ای رسیدید در جلسه بعدی به بنده بفرمایید. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.